بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي، وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، ساسة العباد وأركان البلاد، وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن، وسلالة النبيين وصفوة المرسلين، وعترة خيرة رب العالمين، صلواتك عليهم أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته. فإن تقوى الله مفتاح كل السداد و ذخیرة كل معاد. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند، کوشش در اطاعت و فرمانبری از او و دوری از گناه و معصیت، سپاس در برابر نعمتها و صبر و تحمل در برابر سختی ها و مشکلات و ذکر و یاد او در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. و از خداوند می خواهیم که به همه ما توفیق ذکر و یاد واقعی خودش و توجه به نعمت ها و توجه به عالم مرگ و عوالم پس از مرگ عنایت بفرماید. به دلیل اینکه حدود 20 دقیقه تقریبا یا 17 دقیقه به 12 ظهر میشه، طبیعتا ما هم خطبه ها رو دیگه زودتر شروع میکنیم، ولی اون که جمعیت کمتری هم باشه که از شرعی خیلی انشاءالله وقت از اون حد مقرر شرعی نگذره، حدود یک ماه آینده، یکی دو ماه آینده، در 20 دقیقه 20 دقیقه گاهی تا 25 دقیقه قبل از 12 اذان هست، طبیعتاً خطبه ها هم زودتر شروع میشه. در این خطبه چند نکته هست که باید مورد توجه قرار بدیم، دو سه نکته کلی و جهان مربوط به جهان اسلام و مسائل کلی جهان اسلامه که بهش اشاره میکنیم، چون در چندین خطبه بیشتر مسائل داخلی بوده. اولا در مورد جزایر سگانه خلیج که بعد از جنگ خلیج فارس، امارات ادعایی را مطرح کرد و همینجور مرتب هم به متناوب اینجا و اونجا وقتی که تجمعی کشورهای خلیج دارن یا تو بعضی مجامع دنیا، گاهی مسئله جزایر سگانه کشور ما را مطرح میکنن و ادعای مالکیت روی اینها. ما اینجا چند تا نکته برای ما باید مورد توجه باشه که وظیفه خودمون را و حساسیت موقعیت خودمون را بدونیم. اولا روشنه که این ادعاهای مالکیت ها چیزی نیست که تو دنیای امروز خیلی بشه روش حساب کرد، و اگر واقعا تو دنیا بخواد مسائل مرزی و ادعاهای مرزی در دنیای امروز مطرح بشه، باید همه کشورهای عالم و جهان به جنگ بپردازن، برای اینکه کمتر کشورهای همسایه‌ای در دنیا هستن که نسبت به یک منطقه ها و نقاطی از مناطق مرزی ادعایی نسبت به هم نداشته باشن. این یک چیز خیلی رایجی است در دنیا، از خود کشورهای، بعضی کشورهای اروپایی گرفته، کشورهای آسیایی و خاورمیانه، خیلی از کشورها این مسائل ادعای ارضی مطرحه. این و اگر بخواد ادعای ارضی ملاک بحث و دعوا قرار بگیره، باید همه عالم به دعوا بپردازند. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که این ادعاهای ارضی و اختلافات ارضی تجربه نشون داده که به جایی نمیرسه. و عجیب اینه که یک عده مغزهای خام یا به لحاظ یک نقشه هایی که بعد بهش اشاره میکنم این مسائل رو مطرح میکنن. آخر این آیونی که الان در امارات و بعضی کشورهای دیگه به پشتیبانی اونها مسئله امارات، اون مسئله جزایر سگانه رو مطرح میکنن، اینا جلوی چشمشون دو تا تجربه بزرگ تو همین چند سال اخیر ملاحظه کردن. یکی ادعای ارضی عراق نسبت به کشور ما بود که با کمال قاطعیت و جهاد قاطع مردم دفع شد و به جایی نرسید ادعای عراق، و خود دنیا هم او را محکوم کرد و قراردادهای گذشته را تثبیت کرد، حتی دشمنان ما، دشمنانی که نه به خاطر ادعای ارضی پشتیبانی کردند. این یک تجربه. و تجربه دوم تجربه کویت بود که ادعای ارضی اصل قضیه بود و دامنش اونقدر وسیع شد و حتی خود ما هم در کشور ما با اینکه با آمریکا سر جنگ داشتیم و سر سازش نداشتیم و او را غاصب میدونیم و تصرفات او را هم تو دنیا ما با کمال قاطعیت اعلام کردیم و موضع کشور ما اینه که تصرفاتی که آمریکا میکنه تصرفات غاصبانه است، در این حال ما هم در قضیه کووید کشور ما با اینکه شاید توقعات دیگری هم گاهی مطرح بود، اما عاقلانه و مدبرانه سیاستمداران کشور ما و مقام معظم رهبری در قضیه کویت و عراق بی‌طرفی را اعلام کردند و موضع غاصبانه و تجاوز عراق هم را گفتن اشتباهه، گویی که حضور آمریکا هم را ما غلط می‌دونستیم و حق اون نمی‌دونستیم. این موضع ما بود، موضع بسیار عاقلانه و سنجیده‌ای هم بود. این هم تجربه دیگه. پس بنابراین دو تا تجربه تو همین کشور ما وجود داره و در همین دوربر ما در طول همین سالهای اخیر در ادعای ارضی وجود داره و به جایی هم نرسیده. نمونه های دیگه هم در دنیا هست و دنیای امروز هم دنیایی است که این نوع ادعاها را واقعا باید نشست و بدون هو و جنجال قضایا را حل کرد. این نکته دیگری است که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. و نکته سوم هم اینه که ادعای ارضی اگر بخواد در کشور ما مطرح بشه، کشور ما به لحاظ سوابق تاریخی خیلی ادعا میتونه در دنیا روش زندهش بکنه و حرف بزنه روش، چون سرزمین پهناوری داشته و در این حال ما واقعا انقلاب ما و روح نظام ما این نیست که ما بگیم یه وقتی نمیدونم فلان شهر و مناطق وسیعی از اینجا و اونجا جز کشور ما بوده. اصلا اسلام اومده که اینا رو بذاره کنار و ما واقعا اهل این حرف نیستیم. ولی اگر بخواد رو اون معادلات اونجوری مطرح بشه، حرف اول رو باز کشور ما میتونه بزنه. این هم نکته سومی که در این قضیه است. و اما نکته چهارمی که اینا همه مقدمه بود برای اینکه ما بیدار باشیم و هوشیار باشیم، اینه که ادعای ارضی معمولا در دنیا به خاطر یک ریشه های سیاسی مطرح میشه و مخصوصا برای کشور ما دشمنی هایی که جهان استکبار با نظام اسلامی، با اسلام عزیز و با احکام نورانی قرآن داره، اون دشمنی منشأ بسیاری از این توطئه ها و شیطنت های مرموزانی است که از جای دیگه آب میخوره. همه ما میدانیم و روشن برای دنیا که تحریک صدام به حمله به کشور ما از ناحیه غرب و شرق بود و واقعا شیطنت ها و توطئه چینی های غرب و شرق شوروی سابق بود که برای صد ایجاد صد در برابر انقلاب و پیام انقلاب آمدند جنگ را بر ما تحمیل کردند. بلا این ادعای ارضی وقتی که حکومت های مزدور خودشون حاکم باشند اصلا اجازه شون نمیدن مطرح بکنن، ولی وقتی که یک کشوری مستقل و با داعیه اسلام و میخواد رو پای خودش بیسته و زیر بار قدرت ها نره و جان فدای اسلام هست، این رقم چیزی که مطرح بشه اون وقت اونا چراغ سبز میدن و گاهی هم تحریک میکنن که مسائل ارضی مطرح بشه. پس روح این ادعاهای ارضی مسائل سیاسی است و در مورد کشور ما مسئله اسلام هست، و الا کدوم کسانی که در سازمان ملل یا در آمریکا یا در هر جای دیگه باشن کدومشون هستن که اینقدر احمق باشن که نفهمن؟ البته خیلی احمقن، ولی در این حال این اندازه رو همه میدونن که ادعای ارضی اگه باشه کشور ما خیلی پهناورتر از این حرفا بوده، ولی خب ما اهل اون حرفا نیستیم. پس طرح این مسائل برای یک اغراض سیاسی است که در جنگ ایران و عراق مطرح بود و حتی قضیه کویت هم همین بوده. نمیدونم کسانی که اهل مطالعه و روزنامه و تحلیل ها هستن حتما ملاحظه کردن که شواهد و علائم روشنی به دست آمد بعد از جنگ کویت و خلیج فارس که تا چند روز قبل خود آمریکا و سیاستمدارهای غربی چراغ سبز به صدام نشان دادند برای حمله به کویت، چون میخواستن بهره برداری های بعدی رو بکنن. و در واقع عراق و حزب بعث در طول این 15 سال که در عراق حاکم هستن، با اینکه گاهی شعارهای انقلابی هم دادند و چنین و چنان بودند و خیلی ادعا داشتند، بدترین ابزار برای سیاست های ضد اسلام و ضد کشورهای اسلامی قرار گرفتند، هم در جنگ با ایران هم در جنگ با کویت. بنابراین همون جنگی هم که اونجا واقع شد با چراغ سبز خود غربی ها بود برای اینکه این بهره برداری ها رو بعد بکنن. این یکی از تحلیل هاییست که قابل دفاع هست و علائم و نشانه هایی هم روی این قضیه هست. همه اینها نشون میده و برای ما مثل آفتاب روشنه که بعد از جنگ خلیج فارس با اون موضع سنجیده‌ای که کشور ما در جنگ داشت و بهانه ای که دست دشمنان ما نبود و اون استحکامی که از نظر سیاسی در کشور ما بود، اینها در دو سه زمینه شروع به کار کردن که روش قبلا صحبت کردیم. یکی مسائل اقتصادی است که ادامه هم داره، چون تحمل این که یک اقتصاد مستقل پایه‌ریزی بشه در دنیا ندارن و فشار وارد میکنن. یکی هم زمینه های فرهنگی است که بسیار خطرناکه و ادامه هم داره و بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور تأکید خاصی روی مسائل فرهنگی داشت و خود فعال بودن تریبون‌های نماز جمعه و حضور جدی مردم و طرح مسائل لازم که باید در اون زمینه مقابله بشه. و زمینه سومی هم که اینها دنبال میکنن و همینجور شایعه و حرفش رو نگه می‌دارن که اگر یه وقتی خواستن ازش استفاده بکنن، این ادعای ارضی است که حالا یه کشور ناچیز بی ارزشی این رقم ادعایی بکنه، ولی اون البته این جرأت رو نداره و قابلیتش هم نداره جز اینکه چون وصل به قدرت‌های بزرگه گاهی ادعا رو مطرح می‌کنه. اونچه که برای ما مهمه اینه که برادران و خواهران و همه ما باید بدونیم که این نظام ودیعه الهی است، این انسجام و این وحدت اجتماعی ودیعه خداست و نسیم رحمتی بود که خدا بر این کشور متوجه این کشور کرد و بر این کشور وزید و باید با سختی ها با مشکلات ساخت و در جهت ساختن این کشور قدم برداشت. و مسئولین هم واقعا باید بدونن که چقدر قضیه حساسه و مسئله یک نظام بزرگ الهی است، بی توجهی ها و بیتوجهی چه در مسائل اقتصادی و چه در مسائل فرهنگی که بسیار مهمه و واقعا نباید کم شمرده بشه، اینا چیزهای مهمی است که واقعا باید بهش توجه داشته باشن و خود مردم بدونن که زیر لوای و زعامت ولایت و رهبری باید این کشور رو حفظ بکنن و بدونیم که این دسیسه ها و توطئه ها در کاره، در عین اینکه واقعا این کشور یک صف مرصوص و بنیاد پولادی نیست که انشاءالله با عنایت امام زمان و با لطف خدا در برابر همه اینها مقاومت میکنه و انشاءالله این کشور زیر پرچم اسلام همچنان به راه خودش ادامه خواهد داد. نکته دیگر هم مسائل تاجیکستان بود که خب همزمان زبانشون با ما مشترکه و اشتراک فرهنگی زیادی داریم و توجه خوبی هم به کشور ما دارن و متاسفانه حدود یک سال و نیم قبل کمونیست های سابقی که در اون جمهوری بودند با کمک روسیه و ازبکستان و بعضی کشورهای غربی آمدن، بعضی اینهایی که گرایش به اسلام داشتند و اینها را زدن کنار و یه حکومت دیکتاتوری رو بر اونجا حاکم کردن و در طول این 17-18 ماه و یک سال و نیم مسلمان‌ها در تاجیکستان مقابل اون دولت غاصب ایستادن و کار رسوندن به اونجا که دولت هم دید باید بیاد با اینها بشینه مذاکره بکنه و به یه نقطه‌ای برسن. کشور ما تو این قضیه پیشتاز بود و وزارت خارجه ما تو این قضیه فعال بود. در همین هفته‌های گذشته قراردادهای بین اسلام گرایان و اون کسانی که بر اونجا حاکمن تنظیم شد که انشاءالله راه باز بشه برای اینکه ملت‌های مسلمان در سراسر عالم بر اساس عقیده خودشون و دین خودشون حکومت‌هاشون رو تعیین بکنن و انشاءالله جهان اسلام با وحدت و یکپارچگی زیر لوای حکومت‌های دینی و اسلامی انشاءالله قرار بگیره. در نکته آخری هم که من اینجا دارم اینه که هفته دفاع به پایان رسید، مراسمی برگزار شد و من از همه اونایی که تلاش کردن در برگزاری مراسم ها و امثال اینها تشکر میکنم و توصیه اکید و جدی به همه کسانی که دستن در کار تعلیم و تربیت هن و همه جامعه که ما خاطرات جنگ و دفاع را نباید فراموش بکنیم که اینها پشتوانه های فکری و فرهنگی کشور ماست و ما با اون خاطره ها باز جوانهایی باید بسازیم که در طول جنگ اونجور به اوج قله های ایثار رسیدن که هنوزم گروهشون در میان ما هستن. هم اون برادران باید خودشون رو محکم نگه بدارن و همه دست به دست هم بدیم که میکروب ها و آفات مخرب فرهنگ جامعه، فسادها، فحشاها، منکرات، اعتیاد و خلافها و تخلفات انشاءالله هرچه بیشتر جلوی نفوذشون در کشور ما و در منطقه ما انشاءالله باید گرفته بشه و یاد و خاطره جنگ و شهدا و دفاع مقدس یک سرمایه بزرگی در این راستا است. در پایان من همینجا لازمه بر خودم لازم میدونم، هفته گذشته عرض نکردم که از همه برادران و عزیزان و سرورانی که در دومین سالگرد ارتحال مرحوم آقا شرکت کردن، زحمت کشیدن، تلاش کردن و البته دین خودشون را به ایشون ادا کردن، چون فقط برای ما نیست، ایشون برای جامعه بود، من از همه تون تشکر میکنم به سهم خودم. امیدواریم که همه ما بتونیم در راه اولیائمون و شهدامون و امام عزیزمون قدم برداریم. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. خدایا شهدای ما را، امام بزرگوار و عزیز ما را، اموات و گذشتگان ما را با اولیای الهی محشور بفرما. خدایا انقلاب ما را از همه خطرها و آفات درونی و بیرونی محافظت بفرما. خدایا مشکلات ما و جوامع اسلامی و این جامعه الهی را مرتفع بفرما. خدایا زمستان آینده را زمستانی پر از خیر و برکت و رحمت خودت برای ما قرار بده. خدایا سلام‌های خالصانه ما را به محضر حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و ناله الفدا ابلاغ بفرما. اموات و گذشتگان را بیامرز، مریضان و مجروحان و جانبازان را شفا عنایت بفرما، بر فرج حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استغفر الله رب. الله اكبر
الله اكبر يا الله نيات يا الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
قنوت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة وأرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة. الله أكبر
الله أكبر يا الله
العظيم ومحمده رب صل على محمد وآل محمد.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله.
الله أكبر الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر بحول الله
وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم أكبر. ركوع.
سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد.
قنوت.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. الله أكبر.
سجد.
سبحان ربي الأعلى وبحمده صل على محمد وآله.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت.
الله أكبر والحمد لله.
بسم الله وبالله والحمد لله خير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما عزیزان نمازگزار توجه شما را به قرائت چند اطلاعی جمع میکنم. بسمه تعالی. به یاد پاسدار شهید محمد حسین آرامش مجلسی از سه‌شنبه شب آینده به مدت 3 شب بعد از نماز مغرب و عشا در منزل پدر شهید واقع در شهیدیه برگزار خواهد شد. بسم الله تعالی. بدین وسیله به اطلاع خواهران علاقمند به تحصیل میرساند آموزشگاه راهنمایی شبانه آیت الله عرافی از داوطلبان کلاس اول تا سوم راهنمایی ثبت نام می نماید. آخرین مهلت ثبت نام پنجشنبه آینده 14/7/73 خواهد بود.
بسمه تعالی. به اطلاع شهروندان عزیز میرساند نظر به این که هنرستان هنرهای تجسمی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ شنبه 9/7/73 رسماً افتتاح خواهد شد. علاقمندان به تحصیل میتوانند فقط تا تاریخ مذکور به دفتر هنرستان مراجعه و ثبت نام نمایند. بسم الله تعالی. به اطلاع کلیه عالی شهرستان میگود و مشتریان محترم صندوق تعاونی قائم آل محمد جلال الله تعالی فجر شریف،
آله الاطیبین الاطهرین، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اجتناب معصیته و الاجتهاد فی طاعته. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند، کوشش در اطاعت او و دوری از گناهان و معصیت ها و ذکر و یاد او در همه حال، شکر و سپاس نعمت های او و صبر بر بلا و سختی ها سفارش و دعوت می کنم. از خداوند می خواهیم که همه ما را از بندگان با تقوا و فرمانبر خودش قرار بدهد. در دو سه خطبه گذشته بحث حقوق متقابل زن و شوهر شروع شد و گفته شد که یکی از مسائل مهم در اخلاق اسلامی و اخلاق اجتماعی اسلام مسائل اخلاقی است که در محیط خانه و بین افراد خانواده باید رعایت بشه و اگر این دستورات اخلاقی اسلام در محیط خانه و بین افراد و اعضای خانه درست رعایت بشه، اگر زن و مرد در روابط یکدیگر و اگر پدر و مادر و فرزندان در رابطه با همدیگه رعایت دستورات خداوند و نکات اخلاقی که خداوند مقرر فرموده بکنند، از بسیاری از مشکلات و مسائل اجتماعی دفع خواهد شد و دنیا و آخرت اون جامعه‌ای که خانواده‌هاش بر اساس اسلام و تعالیم اسلام بنیان گذاری شده باشه اصلاح خواهد شد. ابتدا قرار این بود که وظایف مرد در خانه نسبت به زن که شاید از یک نظر ریشه‌ای ترین مسائل اخلاقی که در خانه اگر رعایت بشه دنبالش چیزهای دیگر هم خواهد آمد، رابطه خود زن و شوهر با هم دیگه است. چون ابتدای تشکیل خانه هنوز فرزندی نیست و بین فرزند هم کسی نیست که رابطه فرض بشه و آینده هم بچه ها به همون روابطی که بین زن و شوهر هست نگاه میکنن پس اگر این خشت اول را درست گذاشته بشه و بنابر این باشه که در رابطه زن و شوهر و روابط متقابلشون دستورات اسلام رعایت بشه، این پایه سالم و محکمی است برای اینکه در آینده بچه‌ها هم بر اساس موازین درست رابطه خودشون را با هم دیگه و با پدر و مادر تنظیم بکنن. گفتیم که در این زمینه مرد وظایف و تکلیف‌های مهمی داره و از اونجا که سرپرستی خانه دست اوست از نظر امور اقتصادی و امثال اون، اگر مرد بنا را بر رفتار خوب و سالمسازی خانه بگذاره، خودش پایه اوله. بنابراین ریشه ارتباطاتی که تو خونه ها مطرح میشه همون رابطه ایست که بین زن و شوهر هست، که اون باید رابطه سالم و الهی بشه و پایه این کار هم دست خود مرد هست. این مرده که باید با گذشت، با بخشش، با سعه صدر، با بزرگواری و با تحمل بیشتر مشکلات را تحمل بکنه و زمینه ایجاد بکنه برای اینکه رابطه رابطه اخلاقی و سالم بشه. مسئولیت مرد از این جهت خیلی بالاست. حالا ما اینا را ابتدا داریم میگیم، بعد وظایف و تکالیفی که زن هم داره بعد عرض میکنیم. منتها مرد باید پیش قدم باشه، مرد باید صبر، بردباری، تحملش هرچه بیشتر باشه. به ترتیب ما از کتابهای اخلاق و از روایات اون وظایف و حقوقی که بر دوش مرد بود عرض کردیم که 3-4 مسئولیت مهم بود که اصلش اون معاشرت خوب، صبر بر سختی ها در خانه، تحمل مشکلات و مسائل ناهنجار در خانه، اینها اساس مسئله بود که عرض شد. حالا قبل از اینکه به اون تکالیف و وظایف 5 و 6 اون شماره‌ای که قبلا عرض کردیم برسیم، 2 روایت را اینجا در مسئولیتی که مرد در خانه داره و تکلیفی که اسلام کرده از نظر اخلاقی که مرد باید با خوبی با زن رفتار بکنه و در خانه با بردباری و با محبت با زن و بچه ها رفتار بکنه، اون را یکی 2 روایت که بعد دیدم این را عرض میکنم، ادامه بحث را اون وقت واردش میشیم. و اون یکی از کتاب عدت و داییست که از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که قال النبی صلی الله علیه و آله: ما زال جبرئیل یوسینی بالمرأه حتی ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشه مبينه. حضرت میفرماد که پیغمبر اکرم میفرمان که اونقدر، یعنی یک بار نبود، بارها جبرئیل مرا به زن و معاشرت خوب با زن سفارش کرد تا وقتی که گمان کردم و احتمال دادم که اصلا طلاق دادن زن مگر در اونجایی که خلاف بسیار واضحی کرده باشه جایز نیست. طلاق اصالتا جایزه، منتها خیلی بده. ولی میگه میفرماد این خیلیه که 2-3 مورد این تعبیر را پیغمبر اکرم دارن. یکی در مورد مسواک هست، میفرماد اینقدر مرا سفارش مسواک کرد که خیال کردم یه وقتی که اصلا واجبه. توی چند تا تکلیفه که میگه جبرئیل خیلی سفارش داشت. اینا لازمه که مردها توجه داشته باشن که داشتن قدرت در خانه و سرپرستی خانه، این مجوز این نیست که آدم بدون توجیه درست و وجه درستی فرزندانش را یا زن را مورد اذیت قرار بده و با بدخلقی و سوء خلق با اونها معاشرت بکنه. حضرت فرمود اینقدر جبرئیل به من توصیه کرد نسبت به زن، حالا اینجا فقط یعنی همون زن مرد در خانه یا اصولا جنس زن که در خانه دخترها اونام بگیره، احتمال اول قوی تره، اونقدر سفارش کرد حضرت در مورد برخورد خوب با زن در محیط خانه که فکر کردم که اصلا دیگه طلاق دادن مطلقا جایز نیست، مگر در اونجایی که یک فحشای روشنی انجام داده باشه. این روایت هم رو اضافه بکنید که به اون روایاتی که داشت که از اخلاق انبیا اینه که با زن خوب رفتار میکنن و با مهر و محبت با زنها رفتار میکنن. این اساس تکلیف مرد بود. بعد گفتیم که در گوش کردن حرف زن و مشورت با او معیارش را در هفته قبل عرض کردیم و رعایت اعتدال، و در اونجایی هم که میخواد پا را به طرف خلاف بگذاره اونجا هم خیلی قاطع مقاومت کردن و جلوی خلاف را گرفتن. اینها وظایفی بود که قبلا صحبت شده بود. خب یکی دیگه از تکالیف مرد که از نظر فقهی هم گفته میشه واجب هست، نفقه دادن به زن و زنه و زن و فرزندانه، که مرد باید از نظر اقتصادی زن و فرزندانشون را و خانه را تأمین بکنه. این وظیفه مرده، در حدی که در توان داره باید اقدام بکنه برای تأمین نفقه اونها. این هم سلام علیکم، این هم از وظایفی است که خداوند بر دوش مرد قرار داده و از نظر فقهی این دیگه حکم اخلاقی هم نیست، این واجب فقهیه، یعنی فتوای فقها با اون خصوصیاتی که داره اینه که خرج زن و بچه بر دوش مرده و مرد هم باید کار بکنه و تلاش بکنه برای اینکه زندگی اقتصادی خانه را تنظیم بکنه. این از وظایف مرده. خب و از اخلاقی هم وقت در روایات داره که این روایت را شاید زیاد شنیده باشید که کسی که کار میکنه و کوشش میکنه برای اینکه زن و بچهش در رفاه و آرامش و آسایش باشن، این کل مجاهد فی سبیل الله، آدمی که کار میکنه برای اینکه زن و بچهش در آسایش و رفاه باشن، این حکم جهاد در راه خدا داره. این تعبیریست که در اینجا آمده. و به طور کلی اسلام بیکاری و تنبلی و دنبال کار نرفتن را خیلی مذمت کرده. اسلام آدم تنبلی که حال کار نداشته باشه و صبح را به شب برسونه با بیکاری و با تنبلی، این رو دوست نمیداره. خدا انسان تنبل را، انسان بیحال را، بینشات را، کسل را، خوابالوده را دوست نمیداره. و انسان مؤمن باید با نشاط و با حال کار باشه، که متاسفانه گاهی هم موارد اونجوری دیده میشه که کسی حال کار داره، یعنی توان کار داره، میتونه بره کار بکنه، باز آبرو و حیثیت خودشو میذاره و اینجا و اونجا مثلا رو میزنه برای چیزی که خودش هم میتونه کار بکنه. موارد اینجور هست که واقعا این چیز بد و زشتیه. در اسلام روز آبروی مؤمن خیلی چیز ارزشمندیه. و گاهی آدم میبینه افرادی که به راحتی و به خوبی میتونه بره کاری انجام بده، کارم پیدا میشه، یعنی کسی اگر اهل کار باشه کار پیدا میشه. حالا مسئله بیکاری خودش از مسائل مهم دنیاست، تو کشور ما هم هست، نمیشه گفت نیست. اما اگر کسی واقعا حال کار داشته باشه و ذاتاً تنبل نباشه، میبینه که چقدر میتونه کار بکنه. متاسفانه گاهی آدم میبینه که در یه خانواده ها اینا دردها و مشکلاتی است که باید در جامعه بهش توجه باشه. گاهی تو همین محیط ها آدم در خانه هایی میبینه که زن تو خونه داره حسابی کار میکنه، قالی میبافه، عرض کنم که یه کار ارزشمندی رو انجام میده، یا احیانا حالا معلمه یا کار دیگه میکنه، و مرد اون جوشش کار رو نداره. این واقعا خیلی بده. مسئولیت اداره خانه و رفاه و آسایش خانه به دوش مرده، مرد باید کار بکنه. البته زن، کاری که زن انجام میده خیلی کار خوبیه و در مورد همین قالی بافی که اینجاها رایج و مرسوم هم هست واقعا خیلی کار ارزشمندیه. این قالی بافی غیر از این که کمک به مرد هست برای مخارج خانه، برای اداره خانه، علاوه بر اون یک کار هنری است، سرمایه است برای کشور و علاوه بر اینها برای کشور از نظر اقتصادی سودآور، ارز برای کشور تولید میکنه، یک رکن بزرگ اقتصاد کشور ماست. قالی بافی و این هنر بسیار خوبی که تو این محیط ها و مناطق هم رایج هست کار بسیار ارزشمندیه. البته با رعایت اون بهداشتش و شرایطش و اینا همش بشه، اونایی هم که تو واسطه خرید و فروش قالی هستن واقعا با رعایت اون کسانی بکنن که زحمت میکشن و حقوق اونا رو از بین نبرن، اینا حالا مورد بحث من نیست. ولی این خیلی زشته که گاهی آدم ببینه که زن باید کار بکنه و تلاش بکنه و مرد اهل کار نباشه. اسلام به طور کلی آدم بیکار و تنبل و خوابالود و بینشات را مذمت کرده و خدا دشمن می‌داره و دوست نمی‌داره کسی که بیحال و تنبل باشه. و در محیط خانه هم که از نظر فقهی وظیفه مرد هست که زندگی خانه را و زن و فرزندش را اداره بکنه و این ثواب ها هم خدا مقرر فرموده که کل مجاهد فی سبیل الله الکاد و فی نفقت ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که زحمت میکشه برای خرج در آوردن و اداره خونه، این مثل مجاهد در راه خداست. یعنی اسلام به بعد اقتصادی و اداره خانه این را در حد یک عبادت قرار داده. اینم از وظایفی است که بر دوش مرده و مرد نباید این رو کم بگیره. حالا گوین که زن هم وقتی که کمک میکنه از اقتصادی خیلی خوب. حالا تو وظایف زن بعد عرض میکنیم به تدریج تو خطبه های بعد انشاءالله، ولی مرد باید این رو مسئولیت خودش بدونه و بر اساس تکلیف الهی به این عمل اقدام بکنه و در کار اقتصادی وارد بشه، زحمت بکشه و زندگیش رو اداره بکنه. اما همینجا علمای اخلاق تأکید دارن، در روایات هم چند روایت داریم که در تحصیل مال و کار اقتصادی برای اینکه خانه را و زن و بچه را اداره بکنه باید رعایت مقررات و ضوابط شرعی بشه. طرف افراط و تفریط این کار بده. از اون طرف کسی زنش بچهش کار بکنن و خرج او هم بدن، او هم بیکاری جایی بگرده، این خیلی بده، بسیار زشته. و آدمی که توان کار داره کار نکنه این بده و تکلیفش رو عمل نمیکنه. اون طرفش هم که کسی برای اینکه خونه و زندگیش رو هر چه سطحش بیاره بالاتر رو عرض کنم خودش رو به هر حرامی بزنه، به هر راه غیر مشروعی وارد بشه، اون هم چیز واقعا مذمومی است و حرامه. در علمای اخلاق هم تأکید میکنند که نفقه و خرج خانه بر دوش مرده، اما مرد باید نه راه تنبلی و کسالت را انتخاب بکنه و نباید هم برای اداره خانه و زندگی دست به هر کار حرامی بزنه. زندگی معقول و در حدی که در توانش هست از نظر شرعی باید اداره بکنه. اینجاست که اون وقت هم تکلیف خود مرد مهمه، هم زن و هم بچه ها. بسیاری از موارد هست که مردی به خاطر تقاضاهای بیجا و بیش از حد زنش یا فرزندانش مجبور تو کارهای غیر مشروع از نظر اقتصادی وارد بشه، مجبوره که تو کسبها و مشاغل حرام وارد بشه، مجبوره که معاذ الله مسئله ربا واردش بشه که و همینجور محرمات دیگه، یا حتی مکروهات. متاسفانه تو زمان ما کم شده توجه به این مسائل شرعی. قدیم رایج بوده که اهل کسب و تجارت اینها اصلا گاهی درس میخوندن عربی و اطلاعات زیادی هم داشتن و مسائل شرعی رو خیلی مفصل و دقیق میدونستن. الان اینجور نیست. این در روایات خیلی تأکید شده روش. اصلا میگه کسی که میخواد وارد کار و کسب و تجارت و کسب بشه باید اول مسائل شرعیش رو بدونه. با کمال تأسف گاهی الان اینجور نیست، یعنی افراد وارد کسب و تجارت و مشاغل میشن بدون اینکه از نظر شرعی اصلا آگاه و آشنای مسائل باشن. حد اقلش اینه که مسائلی که در رساله های عملیه هست در زمینه کسب و کار و محرماتش مکروهاتش اینا رو میتونن همه وارد بشن. من اینجا عرض میکنم خدمت همه شما که واقعا برنامه داشته باشید. خیلی خوبه در مساجد حداقل هفته یک شب در مساجد این برنامه باشه. اونایی که تو کارن، کاسبین و تجارتن و مشاغل اینجوری دارن و مسائلی دارن که باید باشه آشنا بشن، هفته یک جلسه داشته باشن که این مسائل مربوطه به کارشون رو باشه آشنا بشن. متاسفانه یه مقدار این آشنایی و مسائل کم شده و قدیم گایمین افرادی بودن که تا خیلی ظرائف و ریزکاری های مسائل شرعی رو وارد بودن. اینا نکته است که باید بهش توجه باشه. پس در حرام واقع شدن در شغل و کسب و تجارت به یکی از این دوتا مسئله برمیگرده، یا اینه که آدم جاهل به مسئله است، کسی مسئله رو نمیدونه، احکام شرعی رو نمیدونه، این باید رفت احکام رو یاد گرفت، یا به خاطر اینه که تقاضایی تو خونه هست، میخواد خونهش رو مرتب تر کنه، زندگیش رو ببره بالاتر و راه مشروع را انتخاب نمی کنه. اینم خودش یکی از خطرها و آفاته. غزالی از علمای اهل تسننه که کتاب احیاء العلوم را نوشته و مرحوم فیض کاشانی اون کتاب را اصلاح کرده روی موازین شیعه. یکی از آفاتی که برای ازدواج شمرده اند علمای اخلاق ما یکی از آفات ازدواج رو این شمردن که مرد را به خاطر رفاه و تجملات خانه به گناه می اندازه. این از آفات ازدواج و نکاحه. اینجاست که هم مرد باید مسئله رو یاد بگیره و احکام رو بدونه، هم قرص باشه که به خاطر یک تقاضای غلط خودش رو در گناه نندازه. در اداره ایست، در کارخانه ایست، در کشاورزی ایست، جایی ایست که پول مردم، امکانات مردم، چیزی در دست اوست، خیلی هم مثلا راحت میتونه ریالی را، تومنی را، کمی بیشی را زیر و رو بکنه و یا خود زندگیش بهتر بشه. خیلی باید قرص باشه و توجه داشته باشه که این عذاب الهی دنبالشه و خیلی دنیا هم در این نوع کارها معمولا نیست، اگر هم باشه موقته. خیلی هم ادامه پیدا بکنه مال دنیاست دیگه، هم نسل‌های بعدیش ضرر می‌بینن و هم عذاب الهی در روز قیامت متجلی میشه و اون روزه که گناه ما و معصیت‌های ما تجلی میکنه و ما را به کام عذاب الهی میکشانه. باید اون روز رو در نظر داشت و از یک طرف واقعا برای اداره خونه کار و تلاش و جدیت و وقت بگذاره، از یک طرف هم مواظب باشه که برای خانه و زن و بچه و زندگی به گناه و معصیت در حرام واقع نشه، دست به هر کاری نزنه، حدود و ضوابط شرعی رو در شغلش و کسبش رعایت بکنه. وقتی که فرضاً اگر اداریست، اون وقتی که برای دولت، برای مردمه و اون وقت باید به مصرف مردم برسه، از همون وقت وقتی که یک ساعتش رو برای اداره خونش میزنه همون داره گناه میکنه. و همون اندازه یک ساعتی که باید برای مردم و دولت کار بکنه ولی این رو بین ساعت میذاره علیه سریع میزنه به خونه، به همون میزان حقوقش داره حرام میشه. اونجوری که باید مسئولیتش عمل نمیکنه، به همون اندازه داره شبهناک میشه. و یا انواع احکام الهی زیاده، باید احکام را دانست و رعایت و مقررات و ضوابط شرعی هم در این زمینه کرد. تو محیط خانم در معاشرت و در خورد و خوراک و غذا واقعا باید رعایت اعتدال را بکنه. و یکی از نکاتی که بعضی علمای اخلاق میگن، میگه که این خلاف مروت و انصاف و عدالت مرد هست که مثلا برای خودش یه غذای مخصوصی بخوره، مگر اینکه مریض باشد و امثال اینها، یا برای خودش دم و دستگاه جدایی درست بکنه. در روایات داره که کل به شهوت اهلک، در خانه غذا بخور طبق میل اهل خانه. ببین چقدر اسلام ظرائف و ریزکاری های خوبی و جالبی را ما مقرر فرموده. خب گاهی آدم میلش به غذایی نیست، ولی غذا پخته شده، بچه هم دوست میدارن و خلاف میل شخصه. اگر همونجا خودشو کنترل بکنه و مطابق میل اونها همون غذا رو بخوره، این خودش اصلا ثواب داره و مستحب هم هست. اینجور یعنی معاشرت خوب و توجه به ریزکاری ها تو خونه، برخلاف اونه که گاهی حتی مقدسین ما تصورش اینه که آدم تو خونه قدرت داره هر جوری میخواد با رفتار بکنه، و از اون طرف هر مشکلی هم تو بیرون خونه که داره میاد تو خونه و اذیت و سوء خلقش رو در خانه اظهار میکنه. معمولا ما دچار این قضایا هستیم دیگه، ولی اسلام تأکید داره رو اینها. تو محیط کارش، درسش، تحصیلش، جای دیگه مشکلی داره، برخوردی داره، خب این ناراحتی ها رو تا میتونه باید کنترل بکنه، به خونه منتقل نکنه. تو فضای خونه، تو خورد و خوراک هم برای خودش امتیاز بیجا قائل نباشه، حتی امتیاز برای دیگران قائل باشه. اینا باز نکات دقیق و ظریفی است که اسلام بهش عنایت داره. میبینید که اداره اقتصادی خانه، هم کار کردن، هم گناه نکردن برای دست آوردن خرج و مخارج، هم رعایت خانه و خانواده در خورد و خوراک و امتیاز برای خود قائل نشدن، بلکه امتیاز برای خانواده و بچه ها قائل شدن، اینا همه نکات ظریف اخلاقی است که در خانه باید رعایت بشه. مخصوصا من به اون جوان، اگر مبنا را بر این ریزکاری های اخلاقی بگذارید، آینده خانوادتون میتونه یک آینده سالمی بشه. باز از احکام دیگری که در کتاب ها هست و یکی دو روایت هم در زمینش وارد شده اینه که مرد باید اجازه بده و زمینه ای رو فراهم بکنه که زن با احکام الهی و خوندن قرآن و احکام الهی آشنا بشه. یکی از مسئولیت های بسیار مهم پدر نسبت به بچه ها اینه که اصلا تعلیم و تربیت اونهاست. اون یک مسئولیت خیلی بالاییست و روایات هم زیاد داره. نسبت به خانواده و خانم هم همینجوره، یعنی باید زمینه آشنایی و آگاهی به مسائل، چه اونایی که خودش نیاز داره، بچه هاش نیاز دارن، اینا فراهم بکنه. چون میدونید مسئله دانی زن در خونه، چه اونایی که حالا مربوطه به خودش هست، چه اون احکامی که برای آینده بچه هاش مهمه، این خیلی مؤثره. تأثیر مرد هم در بچه، زن در بچه ها تو اون سنین اوائل خیلی بالاتره که بارها اینجا عرض شده، چون معمولا مرد مشغول درگیری های دیگری است و زن ارتباط و انس بیشتری با بچه ها داره. اینه که زمین سازی، حالا یا خودش مستقیم یا برنامه مرتبی باشه که زنش و خانوادهش با احکام الهی، با معارف دینی آشنا بشه و با اخلاق، با احکام و معارف دین آشنا بشه، این یک کار بسیار خوب و پسندیده ایست و هم برای رشد خود اون زن او و خانمش تأثیر داره، هم برای آینده بچه هاش مؤثره. به هر حال زنی که در خانه اخلاق اسلامی رو بدونه، معارف دینی باش آشنا باشه و احکام الهی رو تا حدودی که میتونه باش آشنا باشه، روشنه که بچه هایی که زیر دست او تربیت میشن وضع دیگری خواهند داشت. این هم یکی دیگه از وظایف و چیزهایی است که، مسئولیت هایی است که مرد نسبت به زن در محیط خانه داره. این تا اینجا ما رؤوس و کلیات وظایف مرد نسبت به زن در محیط خانه را طی این چند خطبه عرض کرده ایم و حدود 6-7 مسئله میشه که در خطبه بعد انشاءالله باز فهرستش را عرض میکنم، و امیدواریم که برادران و خواهران توجه هم داشته باشند و انشاءالله مورد رعایت هم قرار بگیره این اخلاق اسلامی در همه محیط ها و از جمله در فضای خانه. ما انشاءالله خداوند توفیقی داد در خطبه های بعد وظایفی که زن در محیط خانه داره و نسبت به مرد داره انشاءالله عرض خواهیم کرد از خداوند میخواهیم که به همه ما توفیق شناخت و فهم دین خودش و احکام و اخلاق الهی و معارف الهی عنایت بفرماید و به همه ما توفیق عمل به دستورات خودش را مرحمت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.